ثانیه‌های آغازین سه‌شنبه 15 آذر 1401 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما از هر کجای دنیا که همراه ما هستید در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم، خوش آمد میگم به شما. با همکارانم در تحریریه رادیو فردا گزارش‌ها و مطالب متنوعی برای شما فراهم کردیم، اما اجازه بدید پیش از هر چیز آخرین خبرها رو از همکارم نسرین افشار بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همزمان با نخستین روز از فراخوان اعتصابات سراسری در ایران، گزارش‌ها حاکی از تحسن و تجمع اعتراضی مردم در تهران و چند شهر دیگر است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در مناطقی از تهران از جمله ستارخان، اکباتان، بلوار مدرس، هفت حوض نارمک، صادقیه و تهران پارس شامگاه دوشنبه با حضور در خیابان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همچنین شامگاه دوشنبه در شمار دیگری از شهرهای ایران از جمله مشهد، عراق، رشت، زنجان، سنندج، سقز، کرمانشاه، همدان، آمل، کرج و شیراز مردم تحسن شبانه برپا کردند. موج تازه اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایران در حالی است که سپاه پاسداران روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای معترضان را به برخورد قاطعانه و مقتدرانه از سوی نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و بسیج جمهوری اسلامی تهدید کرد. خبرگزاری صدا و سیما شامگاه دوشنبه در گزارشی بازداشت عباس توانگر، تهیه کننده بولتن محرمانه خبرگزاری فارس را تایید کرد. در این گزارش عباس توانگر متهم شده که پیشتر هم به جعل اخبار و بولتن سازی اقدام کرده و به علت اشتباهات زیادش مورد تذکر قرار گرفته و هم‌اکنون در بازداشت است. در حالی که خبرگزاری صدا و سیما این خبر را گفته، عباس توانگر را خبرنگار خبرگزاری فارس معرفی کرده که گفته می شود او در زمان افشای بولتن محرمانه قائم مقام خبرگزاری فارس بوده است. چند روز پیش گروه هکری بلک ریبارد بعد از هک خبرگزاری فارس اعلام کرد به مجموعه بزرگی از بولتن‌های محرمانه این خبرگزاری که برای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران تهیه شده بود دسترسی پیدا کرده است. انتشار بخشی از مطالب این بولتن‌ها توسط بلک ریبارد واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید هزینه بدحجابی و بی‌حجابی را در کشور بالا خواهیم برد. او روز دوشنبه در جمع زنان طرفدار حجاب در قم از اجرایی شدن طرح حجاب و عفاف تا دو هفته آینده خبر داد و افزود این موضوع در مجلس هم مطرح شده است. به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، حکومت از طرح حجاب و عفاف عقب نشینی نخواهد کرد، چرا که به ادعای او این اقدام به معنای عقب نشینی جمهوری اسلامی است. این اظهارات در حالی است که در اعتراضات جاری در ایران یکی از خواسته های معترضان لغو حجاب اجباری و برچیده شدن گشت های ارشاد است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در واکنش و اولین روز از اعتصابات سراسری در ایران از نیروهای امنیتی و قضایی خواست با کسانی که به گفته او مردم را با تهدید وادار به اعتصاب می‌کنند آنها را شناسایی و برخورد کنند. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین اژه‌ای در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور دستور داده با آنچه عناصر تهدید کننده کسبه و کامیونداران خوانده و همچنین کسانی که به گفته او موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند به عنوان یک تهدید عمده برخورد کنند و آنان را تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار دهند. این تهدیدات رئیس قوه قضاییه در حالی است که در دو ماه گذشته بسیاری از کسبه، مغازه‌داران، کارگران و کامیونداران با فراخوان‌های اعتصابات همراهی کردند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
روز دوشنبه 14 آذر علاوه بر اعتصاباتی که در طول روز جریان داشت، در ساعات شامگاه نیز تجمع‌های اعتراضی از شهرهای مختلف گزارش شد. همکارم مهرداد میردامادی که خبرهای مربوط به اعتراضات و اعتصابات رو دنبال کرده مثل بخش مجله پیشین اینجا همراه ما هست. مهرداد، از تازه ها به ما بگو.
بنابر گزارش ها و نیز تصاویر منتشر شده توی شبکه‌های اجتماعی، با فررسیدن شب شهرهای مختلف شاهد تجمعات و تظاهرات اعتراضی و نیز سردادن شعارهای ضد حکومتی از منازل بوده. در مشهد در منطقه وکیل‌آباد تجمعات اعتراضی گزارش شده. جوانان با بستن خیابان و سردادن شعارهای اعتراضی خودشون به وضع موجود کشور اعتراض کردند. از کرج، عراق، قزوین، بوشهر و ملکشهر اصفهان گزارش‌هایی در مورد تجمعات شبانه و شعارهای علیه علی خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر سرداده شده. از شیراز گزارش می‌رسه که محدوده خیابان و فلکه کبار تجمعات اعتراضی و شعاردهی علیه نیروهای امنیتی داشتیم. در تهران هم محدوده سعادت‌آباد، صادقیه، چیتگر، اکباتان و مرزداران شاهد راهبندان‌های خیابانی، تجمعات و تظاهرات اعتراضی بودیم. علاوه بر این گزارش‌های تایید نشده نیز از شهرهای استان‌های کردستان، کرمانشاه، گیلان و آذربایجان شرقی داریم که در بخش‌های بعدی به جزئیات اون اشاره می‌کنیم.
اعتصاب‌های سه روزه در کشور از روز دوشنبه آغاز شد. یه مقدار در مورد گستردگی این اعتصاب‌ها به ما بگو لطفا.
بلکه اون که همه خبر دارن این که در روزهای گذشته فراخون‌هایی برای اعتصابات سراسری در روزهای 14 و 15 و 16 آذر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. شخصیت‌ها و تشکل‌های سیاسی، همینطور تشکل‌های صنفی و هنری و ورزشی از این فراخوان‌ها حمایت کردند. با وجود قطعی و کندی شدید اینترنت در ایران، بسیاری از فراخوان‌ها برای اعتصاب به صورت اطلاعیه، شعارنویسی و همینطوری دست‌نوشته در سطح شهرها توزیع شد. اون چه که در مورد اعتصابات روز دوشنبه میشه گفت اینه که وسعت جغرافیایی اونها در شهرها و استانهای مختلف نسبت به دوره‌های پیشین بسیار چشمگیرتر بوده. برای اینکه به وسعت و پراکندگی اعتصابات یه اشاره روشنی داشته باشیم، اسامی شهرهایی رو که گزارش‌های متقن مبنی بر وجود اعتصاب در مراکز خرید، فروشگاه‌ها و بازار اصلی اون شهرها اومده رو با هم مرور می‌کنیم. در عراق، ارومیه، اصفهان، در اصفهان خیابان جامی، چهارباغ، بازار بزرگ، بازار کهندش، کارخانه سیمان سپاهان، کسبه خانه اصفهان و میدان نقش جهان شاهد اعتصابات بودیم. همینطور در شهرهای ایزه، ایلام، بابل، بجنورد، بروجرد، بندرعباس، بوشهر در داخل شهر و همینطور بازار طلای بوشهر، بهبهان، پاوه، تبریز، در بازار بزرگ و همینطور بازار فرش، جلفا، چابهار، خمین، دسفول، دهگلان، دیواندره، رش، زرقان، کازرون و ایوز در استان فارس، زرینشهر، سقه، سمنان، سنندج، شاهینشهر، شهرضا، شهرکرد، شیراز، در شیراز خیابان عفیف‌آباد، خیابان نادر، همینطور در فردیس، کراج، فلاورجان، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه و همینطور گوهردشت، کرج، مرودشت، مریوان و همدان طبق گزارش‌هایی که ما رسیده روز دوشنبه شاهد اعتصاب بودند. همینطور بر اساس ویدیوهایی که ما دریافت کردیم در شهر تهران در محدوده‌های خیابان‌های لاله‌زار، ولیعصر، ستارخان، باغ سپهسالار، طرافروشان تجریش، مجتمع تجاری بوستان پونک، خیابان انقلاب، خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران، خیابان میرداماد، نازی‌آباد و دیگر نقاط شهر شاهد اعتصاب بوده.
میزد اسامی شهرها رو که اعلام میکردی و مناطق مختلفی که در شهرها با جزئیات میگفتی نشون میداد که بسیار بسیار این اعتصاب ها گسترده بوده. در خارج از کشور آیا ابراز نظری شده در مورد این اعتصاب ها و اعتراض ها؟
همینطور هست که میگین، این پراکندگی و به اصطلاح سرتاسری بودن این اعتصابات و دور پیش واداشته برخی از تحلیلگران رو که در مورد تبعات اقتصادی اون برای حکومت ایران ازش صحبت بکنن. از جمله این افراد خانم آوریل هینز مدیر اطلاعات ملی آمریکا بوده که گفته که به دلیل تورم بالا، بی‌ثباتی اقتصادی، این جور اعتصابات میتونه در دراز مدت تبعات منفی برای حکومت داشته باشه و اونو با چالش‌های بسیار جدی روبرو کنه. خانم هینز در این حال گفته که شاید که حکومت الان بر این نقطه نظر باشه که میتونه اعتراض ها رو کنترل بکنه، ولی چون دلیل به وقوع پیوستن این اعتراضات رو ازش غافل هست و صرفا در جهت سرکوب گام برمیداره، نمیتونه که اونها رو مهار بکنه. همینطور امیت سار یک تحلیلگر اطلاعاتی اسرائیلی هم گفته که رژیم ایران با تبعات زیادی به لحاظ اقتصادی و چالش هایی که وضعیت بد اقتصادی و تورم بالا براش به وجود آورده در سالهایی که پیش رو داره با اون مواجه خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در مورد آخرین تحولات مربوط به اعتصابات و اعتراضات ایران در جریان آخرین تحولات قرار داد. ممنونم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همونطور که میشنیدید، ویدیوها و گزارش‌ها از ایران حاکی از اعتصابات گسترده کسب و کارها در ده‌ها شهر ایران و نقاط مختلف در شهرهای مختلف از جمله تهران هست. بنابر گزارش ها، گروه های مختلفی از کارگران هم به این اعتصاب ها پیوستن، از جمله کارکنان شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی در ماهشهر، کارکنان کارخانه سیمان اصفهان و همینطور گزارش های مختلفی منتشر شده از اینکه کامیونداران در اصفهان و تهران هم دست از کار کشیدند. از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره اهمیت این اعتراضات به ویژه اعتصاب کسبه و بازاری ها که به شکل گسترده ای شکل گرفته پرسیدم.
واکنش بازار و جامعه به فراخوان هایی که برای 14، 15 و 16 آذر ماه صادر شده بود یه شاخص بسیار مهم اجتماعی است، هم برای ناظران و جامعه بین‌المللی که میخواد ببینه وضعیت انقلاب 1961 دقیقاً چی هست، و هم برای حکومت که مدت هاست تصور میکنه این آتش رو خوابونده. ببینید، اگر به گذشته تاریخی و 14 گذشته نگاه کنید، بازار اساساً یکی از ارکان حکومت اسلامی بوده، اساساً یکی از دلایلی که روحانیون اقتصاد ایران رو نگذاشتن وارد دوره مدرن بشه، در همون دوره سنتی نگه داشتن، این بودش که بازار منافع زیادی رو میبره. اساساً یکی از ده ها دلایل قطع ستیزی هم همین بازار بود و علاقه بازاریان به واردات. بنابراین بازار اساساً یکی از ارکان امنیت جمهوری اسلامی بوده، زمینه که در هر کشور و هر جامعه اساساً بازار بخش محافظه کار اون جامعه است، چون میخواد از سرمایش حمایت بکنه. در طول 40 سال گذشته ما فقط یک بار اعتصاب بازار رو به شکل گسترده داشتیم تا الان، و اونم سال 1397 بود، منتها باز هم به این شکل نبود. امروز که نگاه میکنید، ببینید از تهران، از بازارشه تلافوشا در تجریش شما بگیرید تا کردستان، از اهواز بگیرید تا ارومیه، به شکل حیرت آوری بخشای از اقتصاد و بخشای از بازاریان به اعتراضات پیوستن. یعنی میتونید بگید محافظه کارترین بخشای جامعه ایران که هدفش اساسا حفظ سرمایه خودش و حفظ توان و قدرت مالی خودش هست، هم به جایی رسیده که داره از اعتراضات حمایت میکنه. این برای علی خامنه ای خبر خوبی نیست، این برای سپاه پاسداران که در ماهای گذشته رجز میخوان خبر خوبی نیست، و این به ناظران نشون میده که نه تنها آتش انقلاب 1961 نخوابیده، بلکه اساساً این کوره، این تنوری که زیر این اعتراضات هست، خیلی قوی تر از این حرف هاست که با 4 تا بازداشت و 30,000 تا بازداشت و نمیدونم حکم اعدام و حکم مرتد و مفسد فی الارض بتونه حکومت بر مردم تسلط پیدا کنه.
آقای مهدوی آزاد، همونطور که شما هم اشاره کردید، این اعتصابات در میان بازاری ها و کسبه به این شکل بزرگ و گسترده بی سابقه است. تازه روز 14 در واقع هستش، دوشنبه 14 که از دور تازه اعتراض ها و اعتصابات که با فراخوان جدید شکل گرفته آغاز شده. ما میبینیم اما همچنان ادامه داره با وجود ارعاب تهدیدها، این اعتصابات در واقع به قوت خودش باقیه. شما در چه میبینید تفاوت چی هست؟ چرا در سال 97 گسترده بود ولی جمع شده بود یا حالا کوتاه بود، اما این بار ما به نظر نمیرسه که چیزی باشه که جمع شدنی باشه با تمام این حواشی که میبینیم، تهدیدها و غیره؟
ببینید، در یک جمله، در یک عبارت خیلی ساده، جان مردم به لبشون رسید. این ضرب المثل است که ما داریم. یادتون نره اعتصابی که سال 97 ما داشتیم در واکنش بازاریان به در واقع بالا پایین شدن شدید قیمت دلار بود. در واقع اون اعتصاب قبل از اینکه اعتصاب سیاسی باشه، اعتصاب اقتصادی بود. درسته که یک سال بعد از اعتراضات 96 و یک سال قبل از اعتراضات 98 بود، منتها بیشتر اعتصاب اقتصادی بود. چیزی که الان شما میبینید یک واکنش به تمام عیار سیاسی است. درسته بازار در واقع راکت هست، شرایط اقتصادی دشوار هست، ولی الان اعتصاب کردن هزینه بسیار سنگینی داره برای بازاریان. میفهمن، شما میبینید حکومت داره در واقع پلمب میکنه. اساسا حکومت ترجیح میده مغازه ها به جای اینکه با اعتصاب بسته باشن، با پلمب بسته باشن، چون اینجوری میتونه مردم رو مرعوب کنه، به خیال خودش میتونه اعمال قدرت کنه. با این وجود شما میبینید وارد فرآیند اعتصاب شدن. دلیلش گفتم، چون که گفتم یک جمله است، جان به لب رسیده. نگاه کنید به شرایط کلی کشور از نظر اقتصادی که دائما کشور داره به سمت افول میره، برخلاف ادعای علی خامنه‌ای که میگه این انقلاب یا این اعتراضات رو غربی‌ها رو انداختن که جلوی پیشرفت‌های شکوهمند ایران رو بگیرن. واقعیت نیستش که ایران یکی از معدود کشورهایی است که بیش از 10 سال دائما رشد منفی اقتصادی داشته. شرایط اجتماعی که دائما داره رو به قهقرا میره. در داخل خبری از آزادی‌های فردی نیست، آزادی‌های اجتماعی وجود نداره. از همه اینها بدتر، هیچ دورنمایی برای بهبود وجود نداره. امید به اصلاحات هم بسته شده. واقعا خیلی سخت است برای کسانی و حتی برای بخش اقتصادی که نیاز دارن به داشتن دورنما، سخت است تحمل این شرایط. در یک جمله من میتونم بگم شرایط کشور به مرحله انقلابی رسیده و موقعی شما میگید یک جامعه وارد فرآیند انقلابی شده، در واقع بازار هم بخشی از اون جامعه است و مستثنا نیست. الان از دبیرستان ها تا دانشگاه ها تا بازار وارد فرآیند اعتراض ملی هستن و این همون چیزی که اسمش رو میگذاریم انقلاب 1401.
گفتگوی من بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، از جمله در مورد اهمیت اعتراضات داخل ایران و به ویژه اعتصاب کسبه و بازاری ها که به شکل گسترده‌ای در جریان.
بازار تلفن‌فروشی سری
سوهر
داشته شهره عشق، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
چند کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه 14 آذر ماه اعلام کرد که محاکمه برخی معترضان بازداشتی که به صدور حکم اعدام و زندانهای طولانی مدت منجر شده در زمان کوتاه و به گفته او واقعا کوتاه انجام شده و احکام آنها به زودی اجرا می شود. اشاره رئیس قوه قضاییه به اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض است که در هفته های اخیر علیه شماری از معترضان بازداشتی مطرح شد، اتهاماتی که به صدور حکم اعدام منجر می شود. در گفتگویی که داشتم با مهدی نخل احمدی، فعال سیاسی ساکن ایتالیا، از او پرسیدم از صحبت‌های آقای اژه‌ای در رابطه با سرعت گرفتن محاکمه برخی معترضان بازداشت شده چه برداشتی میتوان کرد؟
ببینید، ما تقریبا در 2-3 ماه گذشته شاید یک سردرگمی در مسئولان جمهوری اسلامی بودیم. مثلا آقای خامنه‌ای در سخنرانی‌های خودش معترضین رو حقیر می‌نامه، اما در بولتنی که منتشر شده گفته است که اعتراضات ادامه دار خواهد بود. یا آقای ایجی در صحبت‌های خودش در چند وقت گذشته درخواست گفتگو کرده بود با معترضین، اما الان می‌بینیم در واقع با یک شدت عمل بسیار زیادی وارد میشه و خواستار یا تایید می‌کنه که احکامی مثل محاربه در زمان بسیار کوتاهی صادر شدن. یا دادستان تهران که در واقع از به صورت ضمنی لغو گشت ارشاد صحبت میکنه و خب و بعدم میبینیم در سخنان دیگه بسیار لحن تهدیدآمیزی داره. اساسا به نظر جمهوری اسلامی به شکلی در وضعیتی قرار داره که خب این وضعیت شاید به شکلی بن‌بست شاید تعریف بکنه. دلیلش هم این هست که جمهوری اسلامی هیچ وقت خاکریز دومی برای خودش تعریف نکرده است. یعنی هیچ وقت در 14 گذشته این فکر رو نکرده که ممکنه در برهه‌ای از زمان مثل الان خواسته‌ها و حالا مطالبات جامعه و تصمیمات و خواست جامعه با خواست خودش در یک تضاد جدی قرار بگیره و در این تضاد لازم باشه تغییرات رو ایجاد بکنه. به دلایلی که بسیار قابل بحث هست، همیشه تصورش بر این بوده که با ابزارهایی که همین الان هم این ابزارها رو به کار میبره، مثل اعدام، بازداشت‌های گسترده، کشتن مردم در خیابان‌ها و تهدید کردن، میتواند به هر حال سرکوب بکند یا صدای اعتراض مردم رو خاموش بکند. اما استمرار حداقل 3 ماهه این اعتراضات با وجود تمام تهدیدها، مثلا آیین‌نامه انضباطی برای دانشجویان ترتیب میدن ولی در این حال میبینیم دانشجویان در دانشگاه اعتراض میکنن، مردم رو در خیابان میکشن اما همچنان مردم در خیابان هستن، میشه نتیجه گرفت که این نسخه قابل در واقع اثرگذاری نیست و جامعه خب به هر حال تصمیمی گرفته است که بر روی تصمیم خودش تاکید میکنه و حکومت هم متأسفانه حداقل شما در رابطه با بحث قانون اساسی ببینید تا در فضای سیاسی خود حکومت هم بحث تغییر مفادی از قانون اساسی مطرح است، اما هیچ گونه تصمیم گیری یا رأی اتخاذ نشده، چرا که پیش بینی نشده اساسا چنین مسائل یا خاکریزهای دوم و سومی که قرار باشه به از طریق در واقع رفتن به اون خاکریزها به مصالحه‌ای با جامعه برسن. آنچه که میماند همین در واقع تهدیدها، ارعابها و صدور احکام اعدام هست که به قول آقای نوید افکاری، مرحوم نوید افکاری میگفت که برای تنابشون دنبال گردن میگردن. مسئله نیست که اینها به دنبال اثبات جرمی هستند. در همین بولتن هم آقای به نام داوری صحبت از این کرده بود، کسانی که حکم محاربه گرفتن اساسا برخی اینها در محل جرم وجود نداشتن، حضور نداشتن. باید تعداد از در واقع معترضین اعدام بشوند، بازداشت بشوند، مغازه‌ها تعطیل بشوند، دانشجویان اخراج بشوند تا به هر حال یک ایجاد ارعابی بشود که حداقل تا کنون ما می‌بینیم تاثیرگذار نبوده.
آقای نخل احمدی، اگر اجازه بدید من فقط توضیح بدم که نوید افکاری از معترضان اعتراضات مرداد 97 بود در ایران که از جایی که شرکت کرده بود در اعتراضات در شیراز دستگیر شد و بعد به اتهام محاربه و همچنین قتل یک مامور امنیتی که البته اثبات هم نشد او به اعدام محکوم شد و در نهایت هم اجرا شد این حکم. اما بپردازیم به همون موضوعی که صحبت می‌کردیم. آقای نخل احمدی، روز دوشنبه سپاه پاسداران هم بیانیه‌ای رو در واقع صادر کرد و گفتش که برخورد میکنه به شکل قاطعانه و مقتدرانه نیروی انتظامی با معترضان و گفتش که نیروهای انتظامی درنگ و مماشات هم نخواهند کرد. حالا ولی با همه این صحبت‌ها موج تازه‌ای از اعتراضات سراسری شروع شده در روز دوشنبه 14، روز نخست این اعتراضات هست که قبلا فراخوانی هم صادر شده بود. چطور همچین چیزی داره اتفاق میفته؟
ما اساسا اگر بخوایم بدون حالا جانبداری نگاه بکنیم به شرایطی که الان حکومت جمهوری اسلامی دارد و مطالباتی که هم که جامعه دارد، به صورت کلی شاید در حداقل دو دهه گذشته دو طیف از مطالبات در جامعه مطرح بوده، که بحث‌های اقتصادی یا معیشتی بوده است که بیشتر در دهه 90 ما اعتراضاتش رو شاهد بودیم و برخی هم مطالباتی بوده که در حوزه حقوق شهروندی یا اعتراضات اجتماعی بوده که سال 88 و پیش از اون هم ما شاهد اونها بودیم. تقریبا در هر دو در واقع این گروه از مطالبات حکومت جمهوری اسلامی دست بسته است در مقابل جامعه، یعنی در رابطه با معیشت که امروز مسئله بسیار مهمی هست و خب حداقل گزارش هایی که در چند ماه گذشته منتشر شده حاکی از این است که وخامت اقتصادی در ایران رو به افزایش هست و چشم انداز مشخصی هم در رابطه با بهبود وجود نداره و از طرفی هم خب به هر حال این بخشش نقش حالا اون نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در نوع روابطش با سایر کشورهای منطقه و دنیا است و از طرف دیگه آن سبک زندگی که امروز جامعه ایران می طلبد، خصوصا جوانان و نوجوانانی که بسیار معتقد هستند که اعتراضات امروز یا این دور از اعتراضات خصوصا در 3 ماه گذشته بخش استمرار اون به دلیل حضور این جوانان و نوجوانان هستند که اینها در مدارس هستند، در دانشگاه ها هستند، سبک زندگی که اونها مطالبه میکنند در واقع یک تفاوت بسیار بسیار جدی دارد با اون چیزی که جمهوری اسلامی پایه و اساس اون رو در 14 دهه گذشته تلاش کرده است بگذارد. مثلا فرض کن در رابطه با اسلامی کردن دانشگاه ها، در رابطه با حجاب، در رابطه با مسائل دیگری که اساسا میبینیم خب به هر حال بسیار مورد اعتراض قرار گرفته، اما این بار ظاهرا خب به هر حال این اعتراض شرایط رو ایجاد کرده که شکاف بین حاکمیت و جامعه به یک حد غیر قابل برگشت یا غیر قابل پر شدنی رسیده است. به خاطر همین هم هست به نظرم جامعه چاره ای ندارد برای اینکه بتواند نفس بکشد و یک آینده ای رو برای خودش متصور باشد، چاره ای ندارد که به این اعتراضات تا رسیدن به مقصود خودش که گفته میشه عبور از جمهوری اسلامی هست ادامه بدهد و حکومت هم چاره ای ندارد به جز اینکه از همان نسخه ها یا ابزارهای پیشین خودش استفاده بکنه، سرکوب بکنه و مسائل دیگری که ما میبینیم. این تضاد تا کجا ادامه خواهد داشت و تا چه زمان ادامه خواهد داشت واقعا سخت است پیش بینی کردنش، اما استمرار 3 ماه اون نشان دهنده این هست که قرار نیست مصالحه انجام بشه و قرار نیست که هیچ کدام از طرفین پا پس بکشن و خب طبیعتا بعد ما منتظر ادامه اعتصابات باشیم، ادامه اعتراض دانشجویان و دانش آموزان باشیم، ادامه حضور حالا پراکنده مردم در خیابان ها باشیم و جمهوری اسلامی هم از ابزارهایی که داره استفاده میکنه، اما خب این ابزارها توان محدودی دارند، اما پتانسیل برای تولید و افزایش اعتراض در جامعه زیاد هست چون اقتصاد در حال وخیم‌تر شدن هست، وضعیت اقتصاد و ظاهرا هم حاکمیت در اون نگاه ایدئولوژی خودش و تعیین سبک زندگی برای مردم هم حاضر نیست هیچ تجدید نظر بکنه و این تضاد و این وضعیت احتمال زیاد بعد ادامه پیدا بکنه.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با مهدی نخل احمدی، فعال سیاسی ساکن ایتالیا، درباره صحبت‌های غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در رابطه با سرعت گرفتن محاکمه برخی معترضان بازداشت شده.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
یادتون نره که حتما میتونید با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و نظر و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست در رادیو فردا. 2042-02-21-12-21-12 و 2042-02-21-12-21-13 هم راه‌های ارتباطی ماست.
تا قبل از حکومت جمهوری اسلامی آقایون آخوندها بلاد کفر به روسیه سابق و کسانی میگفتن که به قول معروف اونها رو کافر میدونستن. بعد تا که حکومت اسلامی برقرار شد. حالا رفتن از روسیه وسایل سرکوب وارد میکنن. بالاخره این روزا میگذره، تاریخ درباره شیعه ولایی اینا رو خواهد نوشت. آیا بعد آخوندی هست که امامه بذاره سرش و سرش رو بتونه بلند بگیره و بگه من روحانی هستم؟ ننگی بالاتر از این هست که شیعه ولایی اسلام ناب محمدی بره از بلاد کفر وسیله سرکوب بیاره برای امت اسلام و شیعیان؟
خواستم به رهبر نادان جمهوری اسلامی بگم که مولوی عبدالحمید انسان باشرف و آزاده، خط قرمز همه ما ایرانی هاست، از هر دین و مذهب و کیش و قومی که باشیم. معمولا دیکتاتورها یکی از ویژگی هایی که دارن بسیار بسیار آدم های حسودی هم هستن، مخصوصا این سیدعلی خامنه ای که حسادتش خیلی ریشه داره و خیلی جنبه های زیادی از حسادت اون در طول این 43 سال مشاهده شده. حسادت وحشتناکش به میرحسین موسوی، ببینید که چه رفتاری داره باش. خلاصه آقای سیدعلی خامنه ای حواست به خودت باشه، مولوی عبدالحمید انسان باشرف و آزاده است.
آقای ابراهیم رئیسی، شما کی قانون اساسی کشورهای دیگر رو خوندی که متوجه شدی قانون اساسی جمهوری اسلامی مترقی ترین در دنیاست؟ وقتی خوندی به چه زبانی خوندی؟ انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی؟ ادعای خیلی بزرگی کردی یا باید بتونی ازش دفاع کنی. مترقی ترین قانون اساسی در دنیا، خب یه شواهد و قرائنی نشون بده لااقل ما اینجا گیج نشیم، ما هم اطمینان پیدا کنیم. واقعا که شما موجودات پررویی هستید.
مژده دل که مسیحا نفسی می آید، که زنفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن نال و فریاد، که دوش زدم فالی و فریاد رسی می آید. با تشکر فراوان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به آدرس رادیو فردا دنبال بکنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید حتما سری به فیسبوک و تلگرام و همینطور توییتر رادیو فردا بزنید و در اونجا پیگیر خبرهای بیشتر باشید. یک حسن دیگرش این هست که میتونید با کاربران دیگر و مخاطبان دیگر رادیو فردا هم در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید. در هیاهوی اعتراضات در ایران و توجه جهانی و به ویژه غرب به این اعتراضات، به نظر می‌رسد که دیگر مذاکرات برجام در مرکز توجه نیست. با این وجود، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه 14 آذر از تلاش جمهوری اسلامی برای به سرانجام رساندن برجام خبر داد. آقای کنعانی تأکید کرده که جمهوری اسلامی از موضع ضعف و نیاز مذاکره نمی‌کند و از طرف‌های اروپایی برجام هم خواسته تا خود را تسلیم آمریکا نکنند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که روز شنبه نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رابرت مالی گفته بود که آمریکا به جای تمرکز بر احیای برجام، بر حمایت از اعتراضات در ایران و اقدامات جمهوری اسلامی در ارسال سلاح به روسیه متمرکز شده است، روز دوشنبه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، واکنش نشان داده و گفت که تهران به دنبال به سرانجام رساندن برجام است و تاکید کرد نیاز آمریکا و غرب به برجام کمتر از ایران نیست و نباید منتی بر سر ایران بگذارند. کنعانی افزود که ایران تحت فشار و تهدید مذاکره نمی کند و امتیازی نمی دهد. او همچنین مدعی شد که در رفتار و گفتار آمریکا تناقض وجود دارد. حسین آقایی، پژوهشگر امور استراتژیک و روابط بین الملل در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا
در شرایطی که تمرکز راهبردی غرب روی بحران جنگ در اوکراین و البته درباره ایران روی مسئله انقلاب زن زندگی آزادی است، به باور من جمهوری اسلامی که الان در بنبست مذاکرات اتمی با غرب هست، تلاش میکنه که به نوعی با تکرار اظهاراتی درباره لزوم از سرگیری مذاکرات اتمی، برنامه هسته ایران رو به کانون اصلی تنشش با غرب تبدیل بکنه و به نوعی اون مسئله انقلاب رو در ایران به حاشیه برونه، حالا حداقل از نگاه غربی ها. به نوعی تفکیک سازی بکنه بین مسئله اتمی و آنچه در داخل ایران داره رخ میده. با توجه به اینکه الان جنگ در اوکراین رو شاهد هستیم و فشارهایی که روی جمهوری اسلامی وارد است به خاطر انقلاب در ایران، احیای برجام به نظر غیر ممکن میرسه در مقطع فعلی. خطری که اینجا وجود داره این هستش که چون روسیه در یک جدال تاریخی و جدی با غرب هست و از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم نمیتونه به اون هدف خودش درباره مسئله اتمی برسه، این احتمال وجود داره که دست به تنش تشدید اتمی جدی‌تری بزنه با غرب و حتی روسیه که الان به نوعی با یک تنش فزاینده با غرب درگیر هست، موضعش در مورد اینکه جمهوری اسلامی این تنش تشدید اتمی رو بکنه متمایل و موافق‌تر باشه نسبت به گذشته و عملا جمهوری اسلامی سعی بکنه که اون زمان گریز هسته‌ای رو هم ازش عبور بکنه و تبدیل بکنه خودش رو به کشوری که دارنده سلاح اتمی هست، یعنی که این توانایی رو داشته باشه که بتونه به سلاح اتمی در سریع‌ترین زمان ممکن دست پیدا بکنه. و اینجاست که به نظر من رابرت مالی چند روز پیش گفته بود که گزینه نظامی همچنان روی میز هست، چون به نظر میرسه که غرب هم ممکنه که به این نتیجه رسیده باشه که چنین نقشه‌ای رو جمهوری اسلامی ممکنه در سر داشته باشه، حالا بسته به اینکه چه تحولاتی در داخل ایران رخ بده و البته در مورد جنگ در اوکراین.
آنچنان که از سخنان مقامات ارشد آمریکایی برمی آید، این کشور هرچند درها را به روی مذاکرات نبسته، اما آن را از اولویت خارج کرده است، چرا که همین 4 روز پیش آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته بود که تمرکز باید روی مردم ایران باقی بماند و در پاسخ به پرسشی دیگر گفت که آمریکا همچنان بهترین راه برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران را دیپلماسی می‌داند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز گفته است با اینکه تماس‌ها میان مقامات اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و مذاکرات به طور رسمی تعلیق نشده، اما از اواخر ماه اوت 3 ماه پیش تا کنون هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته است، یعنی حدوداً از آغاز اعتراضات در ایران. رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و نماینده ویژه آمریکا همگی بارها بر مسئله حمایت از مردم ایران و معترضان تاکید کردند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
دولت آمریکا با توجه به فضای داخلی ایران، با توجه به جوی که در مناسبات خارجی ایران تحولات داخلی ایجاد کرده، حتی اگر مایل بود به این مذاکرات اتمی داخل بشه و حتی انعطاف‌هایی هم نشون بده، با وضعیت جاری قادر به انجام این کار نیست. البته همونطور که آقای مالی اعلام کرده، مذاکرات یا پنجره‌ای برای ادامه تماس بین اروپایی‌ها و جمهوری اسلامی نیمه باز باقی مونده، ولی این به معنای داشتن مذاکرات فعال به هیچ وجه نیست و البته تب و تابش جمهوری اسلامی برای داخل شدن به یک مذاکرات موضوعی و گرفتن امتیاز از غرب، خصوص امتیازهای مالی، نشون میده. ولی همونطور که عرض کردم، به دلیل تحولات داخلی ایران، ناپایدار بودن حکومت در داخل ایران، این امکان برای آمریکا وجود نداره که داخل مذاکرات موضوعی با جمهوری اسلامی در مورد تخلفات اتمیش بشه.
در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داده که مذاکراتش با جمهوری اسلامی بر سر منشأ اورانیوم یافت شده در 3 سایت اعلام نشده هیچ گونه پیشرفتی نداشته، جمهوری اسلامی بسته شدن پرونده‌اش در آژانس را به عنوان پیش شرط بازگشتش به توافق هسته‌ای اعلام کرده، حالا که آمریکا این پیش شرط را رد کرده و میگوید جمهوری اسلامی باید به فوریت تعهدات ضروری پادمانیش را اجرا کند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید که غرب باید خط بطلان بر توافق برجام بکشد.
راهی که آمریکا و اروپایی‌ها دیرست و هنوز فکر نجات برجام هستند، فکر میکنم یه تصور واهیست. چه در سر سیاستمداران میگذره من نمیدونم، ولی واقع‌بین نیستن نسبت به شرایط خودشون و شرایط جمهوری اسلامی و نمیخوان بپذیرن این مسئله رو که حتی اگر برجام رو هم امضا کنن، این تأثیری در تصمیم جمهوری اسلامی نخواهد داشت و جمهوری اسلامی راه خودش رو خواهد رفت. بنابراین اون چیزی که انتظار هست خیلی واقع بینانه بیان و بگن برجام از نظر ما تمام شده است، تمام فشارهایی که لازمه اون وقت برای جلوگیری از دست یافتن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی اونها رو انجام بدن.
در روزهای اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرده و علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد که به گفته نماینده روسیه در وین برای بررسی چشمانداز اجرای کامل برجام بوده است. این در حالی است که بریتانیا، فرانسه و آلمان دو هفته پیش با انتشار یک بیانیه مشترک آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم در سایت فوردو را محکوم کرده و آمریکا هم از توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شدید کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجای مجله نیمه شب رادیو فردا ما رو همراهی کردن، حالا نوبت شما. دعوت میکنم همراه بشید با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید.
در پی اعلام تعطیلی گالری جواهر فروشی و رستوران متعلق به علی دایی طی روزهای 14 تا 16 آذر همزمان با فراخوان اعتصابات سراسری، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از پلمب رستوران و جواهر فروشی علی دایی خبر داد. علی دایی از جمله چهره‌های ورزشی است که طی 3 گذشته همزمان با خیزش سراسری مردم از آنها حمایت کرده است. علی دایی پیش از این در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی غیر دولتی از فشار نهادهای قضایی جمهوری اسلامی به او در ارتباط با جمع‌آوری کمک برای مردم زلزله زده کرمانشاه خبر داده بود.
بعضی مواقع خیلی موانع هم ایجاد کردم و تو مسئله کرمانشاه این اتفاق افتاد. حسابای شخصی منو بستن. باور نمی‌کنین ما آگاهی رفتیم، دادستانی رفتیم، به خاطر اینکه داریم خدمت میکنیم. زلزله تو استان آذربایجان شرقی افتاد. تمام اینا مسئولیت داریم. ما نمیتونیم که به راحتی ازشون بگذریم و باید کنار مردم بود.
به گزارش برخی از رسانه‌های داخل ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پخش مسابقات جام جهانی 2022 قطر حدود 10000 میلیارد تومان درآمد کسب کرده. صدا و سیما که با گردن کلفتی طی چند سال گذشته از پرداخت حق پخش مسابقات فوتبال به باشگاه‌ها خودداری کرده است، در ایام جام جهانی تعرفه تبلیغاتی خود را دو برابر کرده. هر ثانیه 364 میلیون تومان. فدراسیون فوتبال هند روز گذشته به طور رسمی از میزبانی جام ملت‌های 2027 آسیا انصراف داد تا عربستان به عنوان تنها نامزد این رقابت‌ها تبدیل و میزبانیش قطعی شود. ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به کسب میزبانی جام ملت‌های آسیا نشده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا از چند سال پیش به دلیل مشکلات زیرساختی و فراهم نبودن شرایط میزبانی جمهوری اسلامی، از جمله ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، میزبانی را از این کشور سلب کرده است. و در ادامه مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر، دوشنبه شب تیم ملی کرواسی بعد از تساوی 1-1 در وقت معمولی و وقت اضافه برابر ژاپن، در ضربات پنالتی با درخشش دروازه‌بانش لیواکوویچ که 3 ضربه ژاپنی‌ها را مهار کرد پیروز شد و به جمع 8 تیم برتر صعود کرد. در همین چهارچوب دو تیم برزیل و کره جنوبی هم از ساعتی پیش به مسافه هم رفته‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد.
اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معمانما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
کم کم به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یک بار دیگه شماره های پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو برای شما تکرار میکنم. با این شماره ها میتونید با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12 و 2042-02-21-12-21-13 شماره های پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. یک راه دیگر هم برای ارتباط با ما شناسه @فردا تلگرام در تلگرام هست. با همه این روش ها میتونید با ما در ارتباط باشید، دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. من سپیده بهکام هستم، از شما خداحافظی میکنم، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید در مجله نیمه شب رادیو فردا و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.